گفتگو میکنیم و دعوت کردیم از سرکار خانم عبادتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست. خانم عبادتی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
درود.
خیلی متشکرم. خدمت شما شود که به عنوان اولین سوالشون، شما همیشه پاسخگو هم هستید نسبت به رسانه ها در رابطه با موضوع هوای تهران. در طی همین دو سه هفته‌ای که گذشت شاهد تحولاتی بودیم در رده‌های مدیریتی کلان کشور در رابطه با بحث آلودگی هوای شهر تهران. آقای رئیس جمهور، نمایندگان محترم و همینطور استاندار تهران در نشستی با آقای رئیس جمهور به این موضوع پرداختن و ایشون دستور دادن که مسئله آلودگی هوای تهران به صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیره. در کنار همین موضوع، دادستانی تهران هم به موضوع ورود کرده، دادستانی کل کشور هم به همین ترتیب، و از دستگاه‌های مرتبط خواستن ظرف مدت دو هفته مشخص بکنن که چه دستگاه‌هایی بودن که ترک فعل کردن و باعث شدن که آلودگی هوای تهران به این وضعیت برسه. در رابطه با این دو جلسه برای ما توضیح بفرمایید که از اون مهلت دو هفته‌ای که تقریبا یک هفته‌ش هم گذشته، چه دستاوردها و چه گزارشاتی تا به حال تهیه شده و مقامات زیرب داده شده؟
خواهش میکنم. ببینید، بر اساس قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که در سال 1396 به تصویب رسیده، بیش از 20 دستگاه در این قانون براشون تکالیفی مشخص شده و مسئولیت‌هایی بر عهده‌شون گذاشته شده که بر اساس اون در راستای وظایف قانونیشون به نوعی در کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت موجود نقش داشته باشن. سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک ناظر بر اجرای این قانون معین شده، ضمن اینکه تکالیفی هم خب برای خود سازمان محیط زیست و ادارات کل زیرمجموعه در این قضیه در نظر گرفته شده. به هر حال محیط زیست هم در راستای پیگیری ها و وظایف قانونی که بر عهده‌اش بوده، هم تکالیفی که بر عهده خودمون در مجموعه محیط زیست تهران بوده را سعی کردیم که پیگیری و اجرایی کنیم، و هم از سوی تکالیفی که بر عهده دستگاه ها بوده را همواره مورد رصد و پایش قرار دادیم. خب با توجه به اینکه ما هر ساله به هر حال با شروع فصل سرد سال باز شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و افزایش تعداد روزهای آلوده میشیم، این رو میطلبه که به هر حال فکر چاره‌ای به حال این موضوع بشه و راهکارهایی در نظر گرفته بشه که هرچه سریعتر بتونیم، حالا درسته که پدیده طبیعی اینورژن هستش، ولی ما باید خروجی های آلودگی به سمت محیط را تا اونجایی که ممکن هستش کاهش بدیم تا به نوعی وضعیت کیفیت هوا رو بهبود ببخشیم.
خانم عبادتی اشاره کردن که شما دستگاه ناظر هستین، ناظر مطالبه گر هم بودین؟
بله، مکاتبات و جلسات مختلفی برگزار شده که از دستگاه تکالیفشون رو جویا شدیم. البته این رو باید مد نظر قرار بدین که ما در قانون هوای پاک ضمانت اجرایی بابت اقدامات قانونی بر علیه دستگاه هایی که حالا به نوعی ترک فعل کرده باشن یا کوتاهی کرده باشن برای سازمان محیط زیست مشخص نشده، ولی ما تکالیف رو همواره مورد پیگیری قرار دادیم، به طوری که در سازمانمون حتی سامانه‌ای برای پیگیری تکالیف هوای پاک در نظر گرفته شده.
چجوری پیگیری
می‌کنیم؟ از طریق گزارشگیری، جلسات و مکاتبات متعددی که انجام میشه و نهایتاً
بر اساس گزارش خواستن و این مباحث هست و شما می‌فهمید که هیچ اتفاقی تو این داستان رخ نده. سازمان شما معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان شما و به نوعی مقام بالادستی تمامی وزارتخونه ها و سازمان هایی است که درگیر این کار هستند. سازمان شما یا شخص رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با گزارشاتی که شما دادین، آیا اقدامی هم کردن و پیگیری کردن و یا پرونده ای هم تشکیل دادن؟ بالاخرهشون ایشون معاون رئیس جمهور هستن، مقام بالاتری هستن و میتونن در این زمینه هم مداخله جدی‌تری داشته باشن. آیا خبر دارین که چنین اتفاقی افتاده باشه؟
بله ببینید، قانون ناظر مشخص کرده سازمان حفاظت محیط زیست را، ولی به این معنا که نظارتش در حد گزارشگیری، پیگیری تکالیف از طریق حالا تشکیل جلسات هستش، و در صورتی که به اون در واقع نتایج دلخواه نرسیم در این قضیه، خب گزارش رو باید بدیم به دستگاه نظارتی و مراجع بالاتر که اونها تصمیم گیری کنند.
چند تا گزارش دادیم به نهادهای بالاتر یا دستگاهی زیرند؟
ما در مجموعه محیط زیست استان تهران کلیه تکالیف دستگاه ها به تفکیک احصا شده، اقدامات احصا شده و به هر حال به مراجع نظارتی منعکس شده.
آماری دارید که کدوم دستگاه ها بیشترین تکلیف رو داشتن بر اساس اون چیزی که در مواد قانونی بهش اشاره شده؟
بله ببینید، ما شاید حالا یه بخشی از تکالیف که مربوط به اقدامات حالا تعریف آیین نامه ها، تعریف استانداردها، اقدامات مدیریتی بوده، خب به نوعی انجام شده، ولی اونجایی که به هر حال نیاز به بحث اعتبارات و مسائل مالی و درآمدهای قانون بوده، متاسفانه عمدتا مشکل داریم. ما در مواد 9-10 قانون هوای پاک که اونجا صراحتا بر بحث نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره شده، اقدامات قابل توجهی را شاهدش نبودیم طی این سالها و نتایج سیاه انتشار هم همین رو نشون میده. در حال حاضر 60% آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک هستش، با توجه به اینکه شاخص کیفیت هوا فعلا PM2.5 در نظر گرفته میشه و آلودگیش ناشی از بحث PM2.5 هستش. در بحث سوخت به هر حال بر اساس مواد 13 و 18 قانون هوای پاک اشاره شده که هم صنایع باید سوخت استاندارد مصرف کنن و هم وزارت نفت مکلف هستش که
درست.
سوخت استاندارد رو تحویل به هر حال مراکز
اینا نمیدن
بده.
سوخت استاندارد تحویل نشده،
هنوز اون استانداردی که در واقع مد نظر هستش رو ما در اون برای به ویژه نفت کوره
خانم دستان گذشته وزارت نفت یه گواهی نامی رو از سازمان محیط زیست برای همین سوخت پاک گرفته بود و الان هم توی پمپ بنزین ها میگن سوخت پاک هست که ما داریم
میگیم. سوختی که در پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت عرضه میشه در سطح شهر تهران استاندارد هستش، استاندارد یورو هستش. ما مرتبا نمونه برداری و پایش میکنیم. اون چیزی که من مد نظرم هستش سوختی هستش که تحویل صنایع و نیروگاه ها میشه، در به ویژه در این فصل سال سرد سال که عمدتا گاز هم مشکل افت فشار پیدا میکنه و بعضی از صنایع مجبورن که از سوخت مایع مثل گازوئیل استفاده کنن. البته نفت کوره خوشبختانه
یه نکته دیگه هم خانم عبادتی بهش اشاره کردن در رابطه با بحث درآمدهایی که ایجاد میشد برای یه بحث کاهش آلودگی هوا و اینکه این درآمدها اومده. در جلسه‌ای که در دادستانی برگزار شد و مسئولان مختلف دستگاه اجرایی هم حضور داشتن، اشاره به این موضوع شده بود که منابعی که حاصل شده احتمالاً در محل خودش هزینه نشده و برای این موضوع هم پرونده‌ای تشکیل شده. این منابع کجا رفته؟
ببینید، یه بخشی از منابع به ویژه در بحث نوسازی حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومی مربوط به منابع داخلی خود شهرداری ها بوده که ما به هر حال انتظارمون بوده که شهرداری تهران بیاد و یه بخشی از این منابع رو به نوعی تامین کنه که بتونه این بحث نوسازی رو انجام بده. متاسفانه گزارش هاشون نشون میده که حالا در مصوبات شوراها و اینها این بحث همیشه مغفول مونده و بهش توجه نشده. از طرفی خب یک بخشی از اعتبارات هم سهم دولت بوده که اون هم توی این مدت حالا به دلیل مشکلات اعتباری که باش مواجه بوده اون هم متاسفانه تامین نشده و این هستش که ما در بحث توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مشکل داریم. حتی بر اساس مصوبه هیئت وزیران درخواست ما این بوده که ناوگان حمل و نقل عمومی بیاد به فیلتر دوده مجهز بشه. ما متاسفانه اون را هم آمار و عمل کرده خیلی چشمگیری ندیدیم که
من یه نکته هم در تکمیل حرف شما بزنم، این که قرار بود که موتورسیکلت هایی که در سطح شهر تهران هستن اونها هم معاینه فنی داشته باشن. بر اساس همون قانون هوای پاک فقط 160 دستگاه از 3 میلیون موتورسیکلتی که در شهر تهران داره تردد میکنه رفته و این اتفاق براش افتاده. این هم چیزیه که بالاخره خود دستگاه ها اینو میتونن انجام بدن، نیاز به اعتبارات میلیون نمیدونم چه دیگه نداره، جز تکالیفی است که عموما بر عهده شون هست. اشاره کنیم اگر بخوایم سه تا مقصر اصلی و سه تا از دستگاه هایی که عموما به وظیفه خودشون عمل نکردن رو نام ببرید، ضمن اینکه اگر نامی هم میبرید ما از اون دستگاه هم دعوت میکنیم که در برنامه ما بیام از خودشون دفاع بکنن، بفرمایید کدوم دستگاه هستن که بیشترین عدم انجام وظیفه یا ترک فعل رو داشتن؟
ببینید در بحث کلی
خانوادتی این روی مقداری با شفافیت بگیم که
ببینید من گفتم لابلای عرایزم گفتم که واقعا بخشی از اقدامات در رابطه با توسعه حمل و نقل عمومی اون چیزی که مد نظر بوده و تکلیف شده در قانون هوای پاک اتفاق نیفتاده، ولی به هر حال دستگاه های مختلف هم دفاعیاتی برای
شما بفهمید کدوم دستگاه است که مستراحت باشه.
ما خواهشمون هستش که به هر حال شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران مشخص کنن که چرا بعد از گذشت حالا 4 سال از تصویب قانون هوای پاک هنوز در بحث حمل و نقل ما مشکل داریم و این ترافیکی هم که هر روز ما باش مواجه هستیم و ضرورت داره که به هر حال توسعه ناوگان حمل و نقل به گونه‌ای باشه که مردم کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنن، ولی خب این هم متاسفانه پوشش داده نمیشه.
آقای بوجریان ببخشید، خانم عبادت عذرخواهی می‌کنم وارد بحث تونشم. اولا که 1 دقیقه فرصت مونده خواهش میکنم که اگر نکته هست بگین، ولی یه سوالی هم به ذهن من رسید جسارت کردم در میون صحبتاتون. شهرداری تهران سرکار خانم عبادتی سال هاست فکر میکنم از دوره شهرداری آقای احمدی نژاد که اختلاف فاحشی بین دولت و شهرداری تهران به وجود اومد، بحث سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی رو مطرح کرده و همواره تأکید داشتن مدیران مختلف شهری که دولت سهم خودشون رو از حمل و نقل عمومی پرداخت نمی کنن، سهمی که باید پرداخت کنن، چه در توسعه ناوگان مترو در تهران چه در توسعه ناوگان اتوبوسرانی. این اتفاق در دوره آقای قالیباف افتاد، با وضوح بیشتر در دوره بعدی هم افتاد و همین حالا هم فکر نمی کنم که اتفاق عجیب و غریبی در این حوزه افتاده. حالا هرچند که حضرت عالی به عنوان یک نماینده از نمایندگان دولت در برنامه‌مون حضور دارین، اما من خواهش می کنم از آقای بوجریان که حتما از شهرداری تهران هم مهمانی رو داشته باشن، به خاطر اینکه اسناد این اتفاق که دولت هزینه های خودش رو پرداخت نکرده در قبال آلودگی هوای تهران گویا مشخص است. ببخشید 1 دقیقه آخر سوالو
بگم. خانم عبادی من خیلی ممنونم از اینکه شما در برنامه ما حضور پیدا کردین. رهبر معظم انقلاب ابلاغ سیاست‌های محیط زیستی داشتن. از زمانی که این سیاست‌ها ابلاغ شده فقط 46% بر اساس آن چیزی که خود سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده این سیاست‌ها اجرا شده. وقتی مقام ارشد کشور سیاستی رو ابلاغ میکنه و از این مجموعه اون رو اجرا نمیکنه یا اینکه توجه لازم رو بهش نداره، احتمالاً به این معناست که محیط زیست برای بسیاری از مسئولان ما ممکن هستش که سیاست اصلی نباشه بلکه فرعی باشه. جمله پایانی رو هم از شما بشنم، بفهمید که برای این روزهای بسیار آلوده تهران چه برنامه‌ای به صورت ضربتی احتمالاً قرار هستش که اجرا بشه.
بله، ما خب هم بحث کارگروه اضطرار و مصوبات کارگروه رو داریم که یکی از اصلی ترین مصوباتمون برخورد هرچه جدیتر و توقف فعالیت خودروها و موتورسیکلت های دودزا و فاقد معاینه فنی هستش. امیدواریم که پلیس راهور نهایت همکاری رو در این زمینه داشته باشن.
اونم یه سری مختزیات و معذورات داریم، میگه که ما VIN مون و سیم فامون رو نمیدونم چیزا خیلی به هم دیگه وصل نیست.
به هر حال اینها مواردی هستش که باید پیگیری بشه و مرتفع بشه توسط هم شهرداری تهران باز و هم پلیس راهور، که هم سامانه سیمفا الان ضرورت داره که تغییراتی با توجه به تصویب آیین نامه متحد قانون هوای پاک درش داده بشه. پیگیری‌هایی رو ما انجام دادیم، هنوز این اتفاق نیفتاده. همچنین از ابتدای سال 1401 تردد تمام موتورسیکلت‌های کاربراتوری در سطح شهر تهران ممنوع هستش. الان 90% موتورسیکلت‌هایی که در سطح شهر دارن تردد می‌کنن کاربراتوری هستن.
پلاک‌گذاریش هم ممنوع بود دیگه، درسته؟
بله، امیدوار هست پلاک‌گذاریش ممنوع شده، ولی اصلا تردد خودش هم از ابتدای سال 1401 بر اساس آیین‌نامه ماده 8 ممنوع اعلام شده که باید مقدماتش از همین الان هم توسط شهرداری تهران و هم توسط پلیس راهور در نظر گرفته باشه، در سامانه سیم و شبکه دوربینشون توسعه پیدا کنه. به هر حال تکالیف مشخص، قانون هم مشخص هستش، فقط این هستش که چقدر ما تلاش کنیم در جهت رفع.
خیلی متشکرم. ما از پلیس راهور تهران بزرگ، همینطور از دوستان در شهرداری تهران که آقای هاشمی هم بهش اشاره کردن دعوت میکنیم. امیدوارم دوستان شهرداری تهران پای پاسخگویی بیان، چون ما چند مرتبه دعوت کردیم متاسفانه نیومدن. باز هم سپاسگزار از شما، از
ممنونم از هر دو بزرگوار، هم از شما جناب آقای بوجریان، از شما سرکا خانم عبادتی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. خدا نگهدار هر دو بزرگوار باشه.